بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها هزار نفر در شهرهای اروپایی در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی راهپیمایی کردند. رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا مشارکت این کشور در جنگ عراق را اشتباه خواند. و مجلس شورای اسلامی برای بررسی اعتراض‌ها به مالیات بر ارزش افزوده جلسه غیر علنی تشکیل داد. ساعت 7 شب در تهران، 5:30 دقیقه در اینجا پراگ اروپای مرکزی. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. دست شما به خیر همراهان رادیو فردا. امروز چهارشنبه، هفتمین روز از اولین ماه پاییز و 29 ماه سپتامبر است و من فهیم خضر هیدری هستم در کنار شما. در طول یک ساعت برنامه زنده که استردبیر و همکارانم در بخش مختلف برای شما تدارک دیدن در کنار ما بمانید. اما پیش از هر چیز خبرهای این ساعت رو میشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر که در استودیو کنار من نشسته.
سلام به تو فهیمه و سلام به شنوندگان عزیزمون در ایران و سراسر جهان. به دعوت اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت، ده‌ها هزار نفر در بروکسل مقر اتحادیه اروپا در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی راهپیمایی کردند. هزاران نفر نیز در اسپانیا، ایرلند، قبرس، پرتغال، لتونی و لهستان تظاهرات کردند. این راهپیمایی‌ها همزمان با پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا برای تنبیه آن دسته از اعضای این اتحادیه انجام شد که کسری بودجه هنگفتی دارند. اد میلیبند، رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا، مشارکت این کشور در جنگ عراق را اشتباه توصیف کرد. اد میلیبند که به جناح چپ حزب کارگر گرایش دارد، در این حال از حضور نیروهای این کشور در افغانستان دفاع کرد و گفت که هر کاری را که بتواند در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل و گشودن گذرگاه‌های غزه انجام دهد انجام خواهد داد. دیوید میلیبند، وزیر خارجه سابق و برادر اد، که در رقابت بر سر رهبری حزب کارگر از او با اختلاف بسیار کمی شکست خورد، از مدافعان مشارکت در جنگ عراق بود. مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد اعتراض‌ها به قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرد. در چند روز گذشته بازار طلا فروشان تهران و چند شهر دیگر ایران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بوده و گزارش حاکی است که بازار طلا فروشان قم و ارومیه هم به این اعتصاب پیوسته‌اند. همچنین خبرهای از اعتراض آهن فروشان می‌رسد که به گزارش خبرگزاری فارس خواهان تعویق اجرای این قانون برای مدت 6 ماه شدند. در همین حال حسن قوامی، مشاور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، گفته است که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سبب شفاف شدن درآمدها و پرداخت مالیات واقعی می شود و همین موضوع دلیل اعتراض هاست. نرخ دلار و ارزهای خارجی در صرافی‌های تهران روز چهارشنبه هم به شدت افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بالا رفتن ناگهانی نرخ دلار و سایر ارزها از روز یکشنبه هفته جاری نقل و انتقالات بانکی ایران را دچار آشفتگی کرده است. بر اساس این گزارش، تا ساعت 12 ظهر چهارشنبه هر دلار آمریکا 1140 تومان خرید و 1240 تومان فروخته شد. هر پوند انگلیس هم با 230 تومان افزایش به مبلغ 2000 تومان فروخته شد. خانواده‌های محمد کامرانی، امیر جوادیفر و محسن روح‌الامینی، سه تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران که زیر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند، از قصاص دو افسر نگهبان نیروی انتظامی چشم پوشی کردند. این دو مأمور نیروی انتظامی در دادگاه نظامی تهران به جرم قتل به قصاص محکوم شدند. این خانواده‌ها در بیانیه خود در عین حال از مسئولان قضایی خواستند تا آمران اعزام فرزندان به بازداشتگاه کهریزک را محاکمه و مجازات کنند. آنها به گزارش کمیته تحقیق مجلس اشاره کردند که در آن سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به عنوان آمر اصلی اعزام بازداشت شدگان به کهریزک معرفی شده بود. خانواده‌های روح‌الامینی، کامرانی و جوادیفر و همچنین خواستار رسیدگی به پرونده علی اکبر حیدری و حسن حداد، دو قاضی دیگر شدند که همراه سعید مرتضوی مسئولیت قضایی آنها در ارتباط با قتل فرزندانشان لغو شده است.
سپاسگزارم مهرداد قاسم‌فر و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در این شامگاه در مجله شامگاهی رادیو فردا چه خواهید شنید؟ بازار ارز در ایران به شدت متلاطم و دلار گران شده است.
به خاطر اینکه نتونسته بانک اعلام نرخ بکنه، علل خصوص یکی از کاری که میکرد همیشه توی دبی اعلام میکرد که آقا نرخ انقدر و معامله انجام میکرد، بازار بسیار آشفته.
صنف طلافروش همچنان به افزایش مالیات بر درآمد اعتراض میکنند.
3% بودن فقط برای آغازه، چون میتونن فردا 5% بکنن، فردا بکنن 17.5% مثل انگلستان، یا بکنن 25% مثل سوئد. در نتیجه وقتی آغاز شد میتونه عوض بشه.
و یک سال از روزی که تعدادی از همکاران رادیو فردا چشم از جهان بستند گذشت. یادی کرده ایم از همکاران از دست رفتم. اینها و بیش از اینها البته در مجله این شامگاه رادیو فردا. همراه باشید با ما میشنوید. بهای ارزهای خارجی در ایران همونطور که در اخبار هم شنیدید چند روزی است که به شدت در نوسان است و دلار امریکا هم با افزایش قیمت قابل توجه و غیر منتظره ای روبرو بوده. در همین زمینه همکارم فریدون زرنگار گزارش رو آماده پخش داره که با هم میشنویم.
پس از سالها ثابت ماندن نرخ برابری ارزهای خارجی در ایران، در روزهای گذشته بهای ارزهای خارجی دستخوش تلاطم شده و روز به روز بالا می رود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نرخ دلار و ارز در صرافی های تهران حتی لحظه به لحظه در حال افزایش است و دلار آمریکا امروز چهارشنبه 100 تومان بیشتر از دیروز فروخته شد. به تحلیل این خبرگزاری، بازار ایران که این روزها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بخش صنعت روزگار نچندان خوشایندی را سپری می‌کند، اکنون با افزایش غیرمنتظره نرخ دلار و ارز روبروست. ایلنا می‌نویسد افزایش بهای ارز همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که تا مرز انفجار نیز پیش خواهد رفت. علی پاکپور صراف در لندن به رادیو فردا میگوید دلیل افزایش بهای ارز بسته شدن راه‌های انتقال ارز به ایران و از ایران به خارج است.
ارزی به اون صورت داخل ایران نیست که بشه با یک قیمت واقعی فروخت. باید از یک محلی تامین بشه.
یعنی شما میگین چون ارز ایران نداره؟
ایران ارز داره. بایستی این ارز از یک راهی در اختیار تجاری مثلا خارج بذارن، یا فرض بفرمایید اکثر این تجار در دبی هستن، خریداشون انجام. متاسفانه در ارتباط با تحریم ها خیلی مشکل انجام نمیگیره. در هفته گذشته بانک مرکزی دبی درهم در اختیار جهات بانک های ایرانی در دبی میذاشتن، اونم در اختیار صرافا و تجاری که احتیاج داشتن قرار میدادن، ولی متاسفانه یک هفته است که اونها هم که این کار انجام نمیدن، این ارزی در اختیار بانک های ایرانی نمیذارن، یعنی فقط درهم.
خب دولت ایران که به اندازه کافی خودش ارز داره بخواد تزریق کنه به بازار،
از چه راهی قربون؟ وقتی تحریم شده تمام راه بسته شده، از چه راهی؟
درآمدهای نفتی که در حال
درآمد نفت داره، دلارم داره، خیلی هم داره، پولش و وضع پولشون هم خیلی خوبه، از چه راهی در اختیار تجار داخل ایران بذارن؟ اون تجار چجوری بفرستن این دلار خارج که جنس وارد مملکت کنن؟ راهی نیست که اون ارز انتقال بدن. در گذشته از دبی این کار را انجام می گرفت. سه چهار تا بانک ایرانی در دبی خیلی فعال بودن. فرض بفرمایید بنده هر مبلغ از می‌خواستم در اختیار من می‌ذاشتن. بانک ایرانی که تحریم شدن در امارات دستوالشون بسته شده. یک هفته است بانک مرکزی دبی هم درهم در اختیار بانک ایرانی نمیذاره که بانک ایرانی هم در اختیار فرض بفرمایید ماها بذارن یا تجاری که در دبی فعالن. از در گذشته هم فقط بانک ایرانی در دبی در اختیار همه می‌ذاشتن. هر مبلغ احتیاج بود میدادن، ولی متاسفانه تحریم ها اثر گذاشته دیگه.
صراف دیگری در لندن هم بر این باور است که بانک ها نمیتوانند اعلام نرخ کنند و به همین دلیل فعالیت صرافی ها فلج شده است.
فکر میکنم که به خاطر اینکه نتونسته بانک اعلام نرخ بکنه، علل خصوص یکی از کاری که میکرد همیشه توی دبی اعلام میکرد که آقا نرخ انقدر و معامله انجام میکرد، بازار بسیار آشفته شد. وقتی که اینجوری میشه عملا یعنی دست همه بسته میشه و معامله انجام نمیدن. در مورد خود ما هم به ما خواهدن که هیچ نرخی نیست، معامله انجام نشه و لذا کار رو برای تمام انستیتوشن هایی مثل ما بسیار مشکل کرد.
یک تاجر ارز در دبی هم در گفتگوی با همکارم سام هدا میگوید امروز چهارشنبه به دلیل تزریق نشدن درهم به بازار از سوی بانک مرکزی دبی، بهای درهم در برابر ریال ایران باز هم بالا رفت.
امروز نرخ حواله‌رفت دبی ایران به دلیل اینکه ادامه دیروز که بازار ریال و تومان بهتر شده بود، تا ساعت 12 به وقت دبی قیمت درهم 312 تومان در صرافی‌های معتبر معامله شد، ولی بعد از ساعت 12 به دلیل اینکه تقاضای خرید درهم در بازار زیاد شد بالا رفت، تا ساعت 2 بعد از ظهر نرخ به 330 تومان هر درهم در صرافی‌های معتبر رسید، ولی در بازار آشفته 350 تومان 60 تومان صحبت می‌شد. دلیلش این بود که صرافی‌ها منتظر بودن که بانک مرکزی امارات دوباره درهم رو تصدیق کنه به بازار، افزایش بده به بازار درهم ارائه بده، که متأسفانه به بازار درهم نداد و بعد از ظهر که متوجه شدن دیگه درهم در بازار نیست، قیمت افزایش پیدا کرد. دلیلش ممکنه تحریم باشه، ولی به دلیلی که من جویا شدم از اخبارهای غیر رسمی، میگفتن بانک مرکزی ایران از ابوظبی درهم بخره به بازار بده که تا امروز انجام نشده.
در این میان معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ادامه کنترل بازار طلا و ارز گفت بازار طلا و ارز مدیریت و کنترل شده است و خریداران می توانند از فردا با مراجعه به بانک مرکزی به میزان کافی طلا و ارز خریداری کنند. برخی از کارشناسان اقتصاد ایران هم بر این باورند که افزون بر فشار و تأثیر تحریم ها، شایعه آزادسازی نرخ ارز هم به تقاضای خرید ارز در ایران دامن زده است.
همکارم فریدون زرنگار بود با گزارشی درباره نوسان بازار دلار و ارز در ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با گذشت چند روز از اعتصاب صنف طلا فروشان در ایران که در اعتراض به سیستم مالیاتی جدید دولت در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انجام شده، خبرگزاری فارس گزارش کرده که گروهی از اعضای اتحادیه آهن فروشان تهران هم خواهان به تعویق افتادن 6 ماهه اجرای قانون جدید مالیات هستند. جزئیات بیشتر در این زمینه را میشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
همزمان با اعتصابات صورت گرفته در بازار طلای شهرهای تهران، مشهد، شیراز، نیشابور، سبزوار و قزوین، گزارش‌های رسیده هاکیست که بازار طلای قم و ارومیه هم به این موج اعتصابات پیوستند. به جریان افتادن قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب تعطیلی این بازارها شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده 12 گروه صنفی را شامل می‌شود که صنف طلا و جواهر فروشان یکی از این اصناف هستند که آنها را ملزم به پرداخت 3% مالیات بر ارزش افزوده می‌کند. به گفته مسئولان این صنف، دولت باید تنها از قیمت اجرت و دستمزد طلای مصرفی مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند، اما با اجرای این قانون آنها ملزم به پرداخت 3% مالیات در هر مرحله از فرایند تولید طلا خواهند شد. طلا فروشان دلیل مخالفت خود با این قانون را گرانتر شدن طلای مصرفی و ناتوانی خریداران از پرداخت قیمت تمام شده کار خود بیان می‌کنند. یک طلا فروش در این رابطه به رادیو فردا گفت:
زیاده، خیلی زیاده. نمیشه از مشتری گرفت. مصرف کننده گناه داره. فرق نمی‌کنه که من می‌خوام بگیرم، به مصرف کننده فشار میاد. مالیاتی که ما داریم میدیم، مالیات بر درآمد داریم هر سال میدیم. ترسی از اون ندارم.
از سوی دیگر رئیس سازمان امور مالیاتی ایران یادآوری کرده که قانون ارائه شده حتما اجرا خواهد شد و دلیلی برای عقب نشینی از آن وجود ندارد. علی عسکری در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته است که پیشتر درباره چگونگی اجرای این قانون با اصناف گفتگو شده و در این رابطه اطلاع رسانی لازم صورت گرفته است. همزمان خبرهایی مبنی بر بالا گرفتن اعتراضات صنف آهن فروشان نیز منتشر شده. گروهی از اعضای این صنف خواهان تعویق 6 ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از یکی از اعضای هیئت مدیره فروشندگان آهن آلات تهران، روز دوشنبه هفته جاری 500 نفر از اعضای اتحادیه آهن فروشان خواهان تعویق 6 ماهه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. اما حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، درباره اختلاف گروهی از بازاریان با دولت بر سر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میگوید که به طور سنتی هیچگاه بازار درآمد واقعی خود را به دولت اعلام نکرده و نگرانی بازار از تسلط دولت بر درآمدهای خود است.
اون چه بازار استدلال میکنه یک طرف مسئله درسته، با افزودن 3% که البته 3% بودن فقط برای آغازه، چون میتونن فردا 5% بکنن، فردا بکنن 7.5% مثل انگلستان، یا بکنن 25% مثل سوئد. در نتیجه وقتی آغاز شد میتونه عوض بشه. این در این که قیمت رو بالا میبره و تقاضا رو پایین خواهد برد در این تردیدی نیست، ولی عمده نگرانی بازار این است که دولت به این وسیله به تمام فروش و در نتیجه درآمد بازار مسلط میشه، در حالی که بنا به سنت بازار اصولا درآمد خودش رو به دولت اعلام نمیکنه. و نگرانی اساسی بازار هم همینه که دولت میخواهد با برقرار کردن مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً به آنچه که وارد میشه و خارج میشه از دخل یک بازاری یک فروشنده اطلاع حاصل بکنه و تاثیر این فردا روی مالیات بر درآمد همون آدم نیست منعکس خواهد شد.
اما خبرگزاری ایسنا هم روز سه‌شنبه 6 مهر از تجمع اعتراضی گروهی از اعضای صنف آهن فروشان شهر زنجان خبر داده است. این اعتراض به دلیل صدور حکم پلمپ بیش از 100 باب مغازه آهن فروشی داخل شهر زنجان و نحوه برخورد با اعضای فعال این صنف گزارش شده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان زنجان قرار است که مشاغل مزاحم از داخل شهر به خارج از این شهر منتقل شوند و اداره نظارت بر اماکن عمومی زنجان مسئول پلمپ واحدهایی است که به محل تعیین شده منتقل نشدند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید درباره اعتصاب صنف طلا فروش در ایران و به دنبال اون اعتراض آهن فروش ها که هر دوی اینها به افزایش مالیات بر درآمد از سوی دولت اعتراض دارند.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروزم امروزه.
ای بابا ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
فرمانده نیروی انتظامی ارتباط بین قتل دکتر سودبخش با حادثه کهریزک را رد کرده است. دکتر عبدالرضا سودبخش دانشیار بخش عفونی بیمارستان امام خمینی شامگاه 30 شهریور در بلوار کشاورز تهران مورد سوء قصد فردی مسلح قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. این در حالی است که در روزهای گذشته هم یک پزشک دیگر یعنی دکتر غلامرضا سرابی مورد هدف حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شده است. همکارم مراد ویسی از آخرین وضعیت پرونده قتل دکتر سودبخش و کهریزک گزارش می‌دهد.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم گفته است دکتر عبدالرضا سودبخش هیچ ارتباطی با حادثه کهریزک نداشته است. فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگاران گفته است دکتر سودبخش هیچ سابقه سیاسی ندارد و قتل این پزشک نیز هیچ ربطی به موضوعات سیاسی ندارد. سرتیپ احمدی مقدم گفته است به همین دلیل هیچ سرنخی هم موجود نیست و سناریوی ارتباط دکتر سودبخش به پرونده کهریزک کاملا منتفی است. سخنان فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی است که سایت جرس گزارش داده دکتر سودبخش از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک بوده است. طبق این گزارش دکتر سودبخش قصد داشته 31 شهریور ما از ایران خارج شود، اما یک روز قبل از آن مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است. پیش از این نیز رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک نیز 25 آبان سال گذشته به طور ناگهانی درگذشته بود، اما مقامات ایران آن زمان مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. اما در خبر دیگری در همین ارتباط خبرگزاری مهر گزارش داده که خانواده 3 تن از کشته شدگان کهریزک از قصاص 2 افسر نیروی انتظامی که در این پرونده محکوم به اعدام شدند گذشت کردند. این خانواده ها بدون ذکر نام قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران و از متهمان اصلی این پرونده گفتند انداختن تمامی مسئولیت به گردن بازپرس، معاون امنیت و یا نیروی انتظامی نشانگر سناریو سازی برای رهانیدن عامر اصلی از چنگال عدالت است. با این وجود به اعتقاد برخی تحلیلگران نمیتوان انتظار برخورد قضایی جدی با متهمان این پرونده از جمله سعید مرتضوی را داشت. احمد قابل تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران پیش از آن که طی روزهای گذشته به زندان برگردانده شود گفته بود امیدی به صدور احکام جدی علیه این متهمان ندارد، اما بعد از این سخنانی که میشنوید به دلایلی به زندان برگردانده شد.
من گمان نمی‌کنم که احکام شدیدی علیه این آیون صادر بشه، چون اگر بخواد این احکام شدید باشه عملا نسبت به ادامه خدمت بعضی از قضات در دستگاه قضایی در دادگاه انقلاب و کل این پرونده های بعد از انتخابات میتونه تزلزل ایجاد بکنه. به نظر من اون کسانی که این بساط بعد از انتخابات رو در کشور فراهم کردند، اگر اینها در این جهت کوتاه میان یا نتونن اونجوری که باید حمایت کنن از کسانی که دستورات اونها رو اجرا کردن، از این به بعد نسبت به اجرای دستوراتشون در مجموعه دستگاه‌های قضایی، نیروی انتظامی و ضابطین دیگر قوه قضاییه ممکنه تزلزل ایجاد بشه.
نسرین ستوده وکیل دادگستری نیز درباره پرونده کهریزک پیشبینی مشابهی دارد. او نیز بعد از این سخنانی که میشنوید به دلایل نامعلوم احضار و بازداشت شده است.
آقای مرتضوی طبق قانون تمام کسانی که در افتتاح یا استمرار فعالیت این بازداشت‌ها نقش داشتند و دادیاران و بازپرسانی که دستور انتقال بازداشتی‌ها رو به اون مکان دادن، همه اینها که در رأس اونها دادستان تهران مسئولیت داره، همه در مورد فعالیت این بازداشتگاه باید پاسخ بدن.
با وجود چنین شرایطی اولیای دم محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر، سه کشته شده بازداشتگاه کهریزک، همچنان بر پیگرد و مجازات آمران قضایی، سیاسی، نظامی و امنیتی آنچه که در بازداشتگاه کهریزک گذشته اصرار می کنند.
گزارش همکارم مراد ویسی را می شنیدید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:30، 9:30 شب. بازپخش جمعه ها ساعت 9 و ساعت 16 به وقت ایران.
تنها صداست که میماند. از دوستان و همکاران ما در رادیو فردا هم که سال پیش در چنین روزی چشم بر روی جهان بستند، صداهای ماندگار مانده و یک دنیا خاطره. امروز هفتمین روز از پاییز، اولین سالگرد درگذشت همکاران رادیو فردا، روزا آژیری، امیر زمانی فر و مهین گرجی است. خاطرشان ماندگار و یادشان بخیر. با هم دقایقی به دوستان رفتمون گوش میسپاریم.
سال از آن حادثه دلخراش گذشت، اما هنوز گوش‌های من منتظر شنیدن صدای دلنشین دوستان از دست رفته است. انگار باورشان نمی‌شود که دیگر دوستان پر کشیده و از بین ما رفتند. نمی‌دانم که هنوز هم روحشان از حوادث ناگواری که بر این دیار حکم فرماست می‌رنجد یا دیگر راحت خفته‌اند. روحشان شاد.
خب، ترانه قدیمی منموغ یا عشق من رو شنیدیم با صدای خواننده فرانسوی ارمنی تبار، روزی آرمن، که با هنرمندان بزرگ دیگر فرانسوی مثل شارل آزنوور هم آثار متعددی اجرا کرد.
من هم به
دم خودم سالگرد فوت روزا امین و مهین رو کاملا حس کردم و از صمیم قلب تمام کارکنان رادیو فردا تسلیت میگم. انشالله که صبر و تحمل داشته باشید و ما رو هم در غم خودتون شریک بدید. دیروز هستم از فرانسه. خدا حافظ.
سیوم آذر ماه. سلام، هستین؟ من آنلاینم، هر وقت اومدین خبر بدین. اینجا دیار غربت است. سلام مامانی، سلام آقا جون، سلام به همگی، شب یلداتون مبارک. مسافت شاید دور، اما دلها نزدیک است. سنت همان، احساس همان، حضور فیزیکی نه، اما روح و ذهن و قلب و وجود در وطن ایران، سرای مادری. خب اگه صدامو میشنوین، لبتون خندون باشه، سرتون سلامت، دلتون شاد باشه، شب یلداتون مبارک. روزگار غریبی است نازنین، نه؟
مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو به پایان میبرم. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانیفر، رادیو فردا.
درود فراوان به روان پاک و منزه ستن از عزیزان و خدمتگزاران با وفای رادیو فردا. فاجعه غم‌انگیز و درگذشت زود به هنگام و ناباور را به کلیه همکاران داغ دیده رادیو فردا و شنوندگان آن رادیو و ملت شریف ایران و خانواده های بزرگوارشان تسلیت گفت. یادشان همیشه گرامی و روح پاکشان شاد باد.
تو خوبه؟ من مهین گرجی هستم، از رادیو فردا بهتون زنگ زدم. خود سازمان تربیت بدنی هم نخواد محدودیت برای بخشی از ورزش زنان.
خیلی متشکرم، میدونم که دیر وقت شب، ولی اگه فرصت بدین چند دقیقه با هم حرف بزنیم.
منم مهین گرجیم و سپاسگزارم از همراهیتون. دلاتون گرم باشه و روزگارتون خوش.
یادی بود و خاطره ای از دوستانی که رفتند و جاشون در رادیو فردا هم برای ما و هم البته برای شما خالی است. خب حالا فرصتی هم هست که در مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو بشنویم از همکارمان فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از تساوی 2-2 با تیم ملی عمان به عنوان سرگروه مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال غرب آسیا در عمان پایتخت اردن راه یافت. حریف ایران بعد از ظهر امروز از مسابقه عراق با فلسطین مشخص می‌شود. عراق 2-1 یمن را برده و فلسطین 3-1 مغلوب یمن شده است تا عراق بخت اول صعود و بازی روز جمعه با ایران باشد. امروز تیم ذوب‌آهن پیشتاز لیگ برتر فوتبال ایران مسابقه باقی مانده از هفته نهم این لیگ را در اصفهان در برابر راه آهن شهر ری انجام داد. ذوب‌آهن چهارشنبه آینده در مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان آسیا در اصفهان میزبان تیم الهلال عربستان است. تیم ملی امید والیبال ایران در رقابت‌های جام شیخ راشد امارات شرکت می‌کند. این رقابت‌ها از 16 تا 21 مهر ماه برگزار می‌شود. تیم‌های تونس، هند، پاکستان، لبنان و امارات هم در این پیکارهای دوره‌ای حضور دارند. در رقابت‌های بین‌المللی فوتبال امیدهای ملی در ویتنام، تیم ایران بعد از تساوی 1-1 با سنگاپور، فردا با 6 تغییر با تیم ملی امید کشوری میزبان ویتنام روبرو می‌شود. دیروز امیدهای مالزی 2-1 از ویتنام شکست خوردند. دیشب 8 مسابقه از دومین دور رقابت‌های گروه‌های 5 تا 8 لیگ فوتبال قهرمانان اروپا انجام شد و 8 مسابقه گروه‌های اول تا 4 امشب برگزار می‌شود. دیشب در گروه 5 چلسی انگلیس 2-0 مارسی فرانسه را شکست داد و اسپارتاک روسیه در مسکو 3-0 زیلینیای کرواسی را. در گروه 6 بایرن مونیخ در بازل سوئیس 2-1 بازل را شکست داد و آس رومای ایتالیا هم با همین نتیجه بر کلوز رومانی پیروز شد. در گروه 7 آژاکس هلند در آمستردام با آس میلان ایتالیا 1-1 مساوی کرد و رئال مادرید در خانه مارسی فرانسه 1-0 پیروز شد. در گروه 8 پارتیزان سربستان در بلگراد 3-1 از آرسنال انگلیس شکست خورد و براگای پرتغال در خانهش 3-0 مغلوب شاختار دونتسک اوکراین شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید در ساعت 7:30 به وقت تهران. اما وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم با همراهی همکارم فرین عاصمی که به سوریه خبر اومده و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو قرار است از او بشنویم. فرین
با سلام. به دعوت اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت، 10,000 نفر در بروکسل مقر اتحادیه اروپا در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی راهپیمایی کردند. هزاران نفر نیز در اسپانیا، ایرلند، قبرس، پرتغال، لتونی و لهستان تظاهرات کردند. این راهپیمایی‌ها همزمان با پیشنهادهای کمیسیون اتحادیه اروپا برای تنبیه آن دسته از اعضای این اتحادیه انجام شد که کسری بودجه هنگفتی دارند. اد میلیبند رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا مشارکت این کشور در جنگ عراق را اشتباه توصیف کرد. اد میلیبند که به جناح چپ حزب کارگر گرایش دارد در این حال از حضور نیروهای این کشور در افغانستان دفاع کرد و گفت که هر کاری را که بتواند در حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل و گشودن گذرگاه‌های غزه انجام خواهد داد. دیوید میلیبند وزیر خارجه سابق و برادر اد که در رقابت‌ها بر سر رهبری حزب کارگر از او با اختلاف بسیار کمی شکست خورد از مدافعان مشارکت جنگ در عراق بود. مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد اعتراض‌ها به قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرد. در چند روز گذشته بازار طلا فروشان تهران و چند شهر دیگر ایران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بوده و گزارش‌ها حاکی است که بازار طلا فروشان قم و ارومیه هم به این اعتصاب پیوستند. همچنین خبرهایی از اعتراض آهن فروشان به گوش می‌رسد که به گزارش خبرگزاری فارس خواهان تعویق اجرای این قانون برای مدت 6 ماه شده. در همین حال حسن قوامی مشاور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته است که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سبب شفاف شدن درآمدها و پرداخت مالیات واقعی می شود و همین موضوع دلیل اعتراض هاست. نرخ دلار و ارزهای خارجی در صرافی‌های تهران روز چهارشنبه هم به شدت افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بالا رفتن ناگهانی نرخ دلار و سایر ارزها از روز یکشنبه هفته جاری نقل و انتقالات بانکی ایران را دچار آشفتگی کرده است. بر اساس این گزارش تا ساعت 12 ظهر چهارشنبه هر دلار آمریکا 1140 تومان خرید و 1240 تومان فروخته شد. هر پوند انگلیس هم با 230 تومان افزایش به مبلغ 2000 تومان فروخته شد. خانواده‌های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و محسن روح الامینی، سه تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران که زیر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند، از قصاص دو افسر نگهبان نیروی انتظامی چشم پوشی کردند. این دو مأمور نیروی انتظامی در دادگاه نظامی تهران به جرم قتل به قصاص محکوم شدند. این خانواده‌ها در بیانیه خود در این حال از مسئولان قضایی خواستند تا آمران اعزام فرزندانشان به بازداشتگاه کهریزک را محاکمه و مجازات کنند. آنها به گزارش کمیته تحقیق مجلس اشاره کردند که در آن سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان عامل اصلی اعزام بازداشت شدگان به کهریزک معرفی شده بود. خانواده های روح الامینی، کامرانی و جوادی فر همچنین خواستار رسیدگی به پرونده علی اکبر حیدری و حسن حداد، دو قاضی دیگر شدند که همراه سعید مرتضوی مسئولیت قضایی آنها در ارتباط با قتل فرزندانشان لغو شده است. هیئتی از عمان برای میانجیگری در موضوع دو شهروند زندانی آمریکایی در ایران به تهران رفته است. فیلیپ کروری، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه خبر سفر هیئت عمانی به ایران را تایید کرد، اما ضمن سپاسگزاری از اقدام آنها گفت که از جزئیات مذاکرات خبری ندارد. جاش فتال و شن بایر، دو شهروند آمریکایی همراه سارا شورد، بیش از یک سال پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شدند. سارا شورد اخیراً پس از میانجیگری عمان با سپردن وثیقه نیم میلیون دلاری آزاد شد. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در رسانه‌ها این سه نفر را به عبور غیرقانونی از مرز و جاسوسی متهم کردند، اما هنوز رسما اتهام آنها اعلام نشده است. سپاسگزارم همکارم فرین حاسمی و خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا، اگر شما هم از علاقه‌مندان به بحث‌های اقتصادی هستید، میتونید شنونده مجله اقتصادی هفته باشید. کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا و شنوندگان مجله هفتگی اقتصادی که در این هفته به مناسبت 30 سالگی آغاز جنگ ایران و عراق به تأثیرهای جنگ بر اقتصاد ایران اختصاص دارد. بیشک اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی است که بیشترین آسیب و صدمه را چه از انقلاب سال 1357 و چه تحت تأثیر جنگ 8 ساله میان ایران و عراق دیده است. 30 سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق و نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران، این پرسش را طرح می‌کند که جنگ 8 ساله چه تأثیری بر اقتصاد ایران در زمان جنگ و در زمان بیش از 2 دهه پس از جنگ داشته است. در حالی که هر دو دولت در ایران و عراق با تبلیغات خود جنگ را ادامه می دادن،
محمد نگودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یارامون
تأسیسات و زیربناهای اقتصادی دو کشور ویران شدند. عراق حمله به ایران را تنها کمی بیش از 1 سال پس از انقلاب 1357 آغاز کرد و ظاهراً با این محاسبه که چون شیرازه اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور در پی انقلاب گسسته است، میتواند به پیروزی سریعی دست یابد. اقتصاد ایران که بیشترین ضربه را از انقلاب تحمل کرده بود، در وضعیتی چندان مناسب برای تحمل ضربه های جنگ قرار نداشت. ابوالحسن بنی سعد که در کابینه مهدی بازرگان وزیر اقتصاد بود و سپس اولین رئیس جمهوری ایران شد، وضعیت اقتصاد ایران در آستانه جنگ را چنین توضیح می دهد.
پیش از شروع جنگ انقلاب انجام گرفته بود و یک اقتصادی تحویل گرفته بودیم که مقداری قرضه خارجی داشت، نظام بانکی هم خالی بود، همه بانک‌ها ورشکسته بودن، بانک مرکزی هم اشکناس نداشت. این وضعیتی بود که ما تحویل گرفتیم. ما بودجه رو کاهش دادیم، قیمت نفت بالا رفت تا بشکه 34 دلار در بازار رسمی و نتیجه ما توانستیم 16 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایجاد کنیم. گروگانگیری سبب شد که بخشی از این ذخیره ارزی توقیف شد. با این حال چون ارزش نفت بالا رفته بود، درآمد ما خوب بود. الا اینکه محاصره اقتصادی سبب شد که ما واردات رو 20% گران‌تر وارد می‌کنیم به لحاظ گروگانگیری. در همچه موقعیتی بود که جنگ شروع شد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، هم میگوید جنگ زمانی آغاز شد که تومار اقتصاد ایران از هم گسسته و اقتصاد به خاک افتاده بود.
ایران بعد از انقلاب اسلامی از لحاظ اقتصادی در موقعیت بسیار بسیار شکننده‌ای قرار گرفته بود، چون که اولا در عرصه استخراج و صادرات نفت که اساس و پایه اقتصاد ایرانه به شدت ضربه خورده بود و سقوط کرده بود. تولیدات نفتی ایران نسبت به دوره پیش از آغاز انقلاب اسلامی و بخش بزرگی از کارفرمایان ایران و همینطور سرمایه‌های ایران کشور رو ترک کرده بودند. بر اثر وجود هرج و نابسامانی بسیاری از واحدهای تولیدی ایران در حالت کما به سر می بردند و در مجموع ایران در زمان آغاز جنگ همچنان کشوری بود که از نظر اقتصادی به خاک افتاده بود، ولی جنگ این وضعیت رو شدت بخشید و در واقع زمینه‌ای رو آماده کرد برای اینکه اقتصاد ایران هرچه بیشتر فرو بریزه، و این فروریزی زمینه‌هایی رو آماده کرد که از نظر به خصوص سیاست‌گذاری اقتصادی که ما پیامدهای اون رو در حال حاضر که حدود 30 سال از آغاز جنگ می‌گذره همچنان می‌بینیم.
ابوالحسن بنی صدر با اشاره به ناتوانی ایران در بخش تولید میگوید همزمان با کاهش چشمگیر میزان تولید، دولت مجبور بود درآمدهای نفتی را هم کلاً صرف تأمین هزینه‌های جنگی کند، که این فرایند کاهش درآمد سرانه را به دنبال داشت.
ایران از هیچ جا سرمایه دریافت نمی‌کرد، اقتصادش هم صنعتی نبود. نتیجه این که اون درآمد نفت میرفت به طرف هزینه‌های جنگ. نتیجه این شد که درآمد سرانه پایین آمد. در دو سال اول انقلاب متوسط درآمد خانوارها از متوسط هزینه بیشتر شد. این خوب شد برای جامعه. جنگ سبب شد که در طول جنگ این نسبت به یک سوم رسید. یعنی درآمد خانوارها به طور متوسط یک سوم از هزینه‌شون رو کفایت می‌کرد. برای دو سوم اینها محتاج این بودن که یا دو شیفت دیگه کار کنن یا از میزان هزینه هاشون بکاهن، و این عامل توسعه فقر شد در ایران.
و فریدون خواوند با اشاره به زمینه های موجود برای گرایش به اقتصاد دولتی پس از انقلاب، بر این باور است که جنگ به کمک دولت گرایان آمد و با آن انجامید که دولت به سلطه بیش از اندازه بر اقتصاد دست یابد.
در عرصه به خصوص سیاست گذاری اقتصادی، این درسته که در دوران انقلاب و همزمان با آغاز نظام جمهوری اسلامی بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران و نیروهای سیاسی ایران هوادار اقتصاد سوسیالیستی و در واقع دولتی کردن اقتصاد بودند، ولی در درون نظام تازه بحث بر سر جهتگیری های آتی اقتصادی کشور همچنان وجود داشت، و در واقع هرچند گروهی تحت تأثیر افکار چپ خواستار گرایش به طرف راه حل های سوسیالیستی بودند، ولی گروه دیگری در واقع خواستار اون بودند که ایران از یک نوع اقتصاد آزاد پیروی بکنه و در چارچوب اقتصاد دولتی و سوسیالیستی فرو نره. درگیری های جنگی و اقتصاد جنگی باعث شد که کفه ترازو به سود دولتگرایان سنگین تر بشه، و در واقع وضعیتی پیش آمد که تمام اقتصاد کشور و تمام زندگی معیشتی کشور در خدمت جنگ قرار گرفت، و این وضعیت ایجاب میکرد که کلن نوعی تمرکز شدید در عرصه اقتصادی به وجود بیاد، و این به خصوص از این نظر برای ایران بسیار دردناک بود که همزمان با آغاز جنگ، یعنی در دهه 1980 میلادی، هنگامی که بسیاری از کشورهای جهان در واقع اقتصاد دولتی رو رها می کردند و به سوی آزادسازی اقتصادی پیش می رفتند و کم کم در فرایند جهانی شدن خودشون رو می خواستن ادغام بکنند، در یک چنین شرایطی بود که ایران به راهی معکوس را و در واقع راه حل‌هایی رو انتخاب کرد که خلاف گرایش‌های جهانی بود، و این راه حل‌های انتخاب شده در اون دوران باعث شد که وضعیتی به وجود بیاد از نظر تمرکز در عرصه اقتصادی و دولتی شدن، که همچنان این وضعیت بر اقتصاد کشور و سیاست‌گذاری ایران سنگینی می‌کنه.
در مورد میزان خساراتی که در نتیجه جنگ ایران و عراق متوجه ایران شد، آمارهای قابل اطمینانی در دست نیست، بلکه بیشتر آمارها تخمینی هستند. به گفته ابوالحسن بنی صدر، میزان خسارات بدون اعتصاب خسارات انسانی و اجتماعی دست کم 1,000 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
رژیم میگوید که 1,000 میلیارد زیان اقتصادی وارد شده در جنگ به ایران. برآوردی که کرده این مقداره. البته در این برآورد یه نسل ایرانی که امکان تحصیل و رشد رو از دست دادن، با اونهایی که در جنگ کشته شدن، معلولین، هزینه اونها، اینا به حساب نیامده. اگر بخوایم همه این زیانها رو حساب بکنیم، قطعاً از این 1,000 میلیاردی که آقایان میگویند به مراتب بیشتره.
فریدون خواوند تاکید بر خساراتی دارد که به تأسیسات نفتی ایران وارد شد و عملاً حجم تولید نفت ایران را به شدت کاهش داد.
یکی از مهمترین مسائلی که در اون موقع پیش اومد، اولا سقوط شدید تولید نفتی ایران بود به دلیل از میان رفتن بسیاری از تأسیسات نفتی زیر فشار عملیات نظامی، که حتی باعث شد که در یک زمانی تولید نفت ایران به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بکنه و بعدها با تلاش زیاد توانستند این مقدار رو به 2 میلیون و 3 میلیون افزایش بدن و این به شدت طبعا بر اقتصاد ایران سنگینی میکرد، به خصوص از این لحاظ که کل این درآمدهای نفتی هم در خدمت تلاش جنگی بود. در مورد ویرانی هایی که از لحاظ مادی در کشور به وجود آمده، تلاش هایی شده برای اینکه ارزیابی بکنند که حجم این ویرانی ها چقدر بوده. ارقام متعددی ارائه میشه، از 300 میلیارد دلار تا 1400 میلیارد دلار، و معمولا مقامات جمهوری اسلامی وقتی که صحبت میکنند از درخواست غرامت از عراق، البته به صورت غیر رسمی، معمولا رقم 1000 میلیارد دلار خسارت رو پیش میکشند، ولی در واقع ارزیابی این ویرانی ها کاری هست بسیار دشوار، چون که در کنار پل ها و سدها و تأسیسات نفتی و کارخانه هایی که نابود شدند و خانه هایی که در شهرها و روستاها ویران شدند، کشور ضربات دیگری هم خورد که ارزیابی مالی اونها غیر ممکنه، مثل شمار کودکانی که هیچگاه به مدرسه نرفتند، جمعیتی که به دلیل دشواری های ناشی از جنگ مهاجرت رو انتخاب کردند، شمار آموزگارانی که در جبهه های نبرد ایران و عراق کشته شدند و غیره و غیره. ارزیابی این تلفات که هنوز هم بر جامعه و اقتصاد ایران سنگینی میکنه و تا سالهای سال سنگینی خواهد کرد، کاری هست بسیار بسیار دشوار.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون هم درباره تأثیر جنگ بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران میگوید در دهه اول پس از انقلاب که 8 سال آن ایران درگیر جنگ بود، تولید ناخالص داخلی ایران و مصرف سرانه کاهشی چشمگیر داشت.
این جنگ به طور کلی بر اقتصاد ایران اثرات بسیار زیانبار داشت و یه مقداری از این زیانباری ناشی از سیاست‌هایی بود که اتخاذ شد در اون دوره. در فاصله جنگ، یعنی اگر ما تولید ناخالص داخلی ایران رو در سال 1367 مقایسه کنیم با 1357، میبینیم که یک چیزی در حدود 10% تولید ناخالص داخل ایران کاهش پیدا کرد، در حالی که در این فاصله امکان این بود که شاید تولید ناخالص داخل ایران حداقل 50-60% افزایش پیدا کنه. همینطور مصرف کاهش پیدا کرد، به خصوص مصرف سرانه. توجه بفرمایید که در این فاصله جمعیت ایران هم یک افزایشی داشت به طور متوسط در حدود 3.8%، و اگر اینا رو روی هم دیگه بگذاریم، میبینیم که تولید ناخالص داخلی کاهش بسیار زیادی پیدا کرد و همینطور مصرف سرانه. این که از کم سیاست هایی که گرفته شد اشکال داشت، یکیش این بودش که نرخ ارز رو پایین نگه داشتن و در مقابل اون پول عظیمی ریختن به بازار. اگر که ما نگاه کنیم به میزان اسکناس منتشر شده در اون فاصله، میبینیم که یک چیزی در حدود 4 برابر شده در سال، و حجم پول که به سپرده ها هم باعث بهش اضافه کنیم 6 برابر شد. نتیجه این که قیمت ها برای مردم 5.6 برابر شد. در مورد سیاست ارزی بایستی گفتش که به طور کلی ایران یک خوشبختی داشت، و اون این بودش که در حالی که نیروی دریایی ایران راه صادرات نفت عراق رو بسته بود، ایران همچنان میتونه صادر کنه. البته صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده بود، یعنی از اون اوجی که در سالهای 50 داشت، یعنی حدود 5.5 میلیون بشکه در روز، اومده بود پایین. ولی قیمت نفت هم قابل قبول بود. در نتیجه دولت درآمد کافی داشت و این البته خاصیتش این شدش که دولت احتیاجی به وامگیری نداشت و مشکلات بعدی که عراق داشت ایران پیدا نکرد. ولی در مقابل قیمت ارز رو متاسفانه پایین نگه داشتن و در این فاصله دو مسئله عمده ایجاد شد. مسئله اول فسادی است که از این کار برمی‌خیزه. به خاطر اینکه جریان جنگ برقرار بود و واردات مشکلاتی داشت و تقاضا در حال بالا رفتن بود به خاطر افزایش نقدینگی، مسلم بودش که یک دلار دیگه 14 تومان یا 30 تومان یا 50 تومان نیست. بنابراین کسانی فقط میتونستن این ارزها رو بگیرن که نزدیک بودن به منابع قدرت. این شالوده فساد رو ریخت. مسئله دوم این بودش که اون وقت به خاطر اینکه قیمت ارز اینجوری کنترل شده بود، امکان کنترل تقاضا از طریق مکانیزم قیمت‌ها نبود. بنابراین دولت ناچار بود دخالت بکنه در کوپن و جیره بندی و غیره و زالک و تعیین تکلیف بکنه برای همه. نتیجه این که باز دولت بیشتر و بیشتر در کارها دخالت کرد، از یک طرف و از طرف دیگه فساد رو از طرف دیگه گسترش داد.
دولت‌ها معمولاً همیشه و همه جا در واکنش به حالت جنگی تصمیم‌هایی از جمله اقتصادی می‌گیرند که در شرایط عادی برایشان مقدور نیست. تأمین نیازهای کشور، تأمین نیازهای پشت جبهه جنگ، تأمین سلاح‌های مورد نیاز برای جنگ و غیره از جمله جبرهایی هستند که هر دولت در زمان جنگ با آن روبرو می‌شود و معمولاً با استفاده از شرایط جنگی و زیر فشار این جبرها تلاش می‌کند نفوذ، گسترش کنترل و سلطه خود بر اقتصاد را افزایش دهد. آغاز جنگ ایران و عراق هم دولت وقت را بران داشت که دست به جیره‌بندی کالاهای اساسی و مصرفی بزند و محدودیت‌های اقتصادی را که پس از انقلاب و با ملی و دولتی شدن صنایع و بانک‌ها به وجود آمده بود تشدید کند. ابوالحسن بنی صدر می‌گوید سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی هم امکان سرمایه‌گذاری را گرفت و هم باعث پیدایش مافیای سیاسی و اقتصادی شد.
از شروع جنگ ملی کردن‌ها اون شرکت‌هایی بودند که ملی شدند که بدهیشون به نظام بانکی بیشتر از سرمایه‌شون بود. خب حالا اینها اداره می‌خوان آخه. فرض کنیم که حالا ملی شدن، ملی شدن اداره می‌خواد. اداره چه ملی چه خصوصی محتاج این است که بازرگانی آزاد باشه، بتونه واردات صادرات بکنه، موادی که لازم داره وارد کنه و اینا در شرایط جنگ هیچ کدوم مقدور نبود. نتیجه تولید صنعتی بسیار کاهش یافت. اثر اولش این جنگ سبب شد. وقتی یه رژیمی که جنگ میکنه پول برای اینکه نیروهایی که میجنگن خرید اسلحه، لباس، غذا و دارو و ندارد، چگونه میتونه که صنایع رو بچرخونه وقتی که پول ندارد؟ این نتیجه این شد که تولید صنعتی هم بسیار کاهش یافت. اونها میگفتن که تولید ملی به جای که افزایش پیدا کنه سالانه به طور متوسط 1% کاهش یافته در طول جنگ. با وجود درآمد نفت اینها خب یه رقم وحشتناکی میشود. 8 سال جنگ میشه 8%. بنابراین اثرش بر صنعت و کشاورزی ایران این بود، اینه که بعد از پایان جنگ چون فقر عمومی وسعت داشت و اینها به اصطلاح خودشون برنامه سازندگی رو در پیش گرفتن. دلار در آغاز انقلاب 7 تومان بود. وقتی آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید که در پایان جنگ میشد، گفت نخواهد گذاشت به 100 تومان برسه. 60 تومان این حرفا بود، اینطور که من تو ذهنم. بعد که این آقا حکومت ترک کرد 900 تومان بود. این اثر جنگ، ولی تنها اثر جنگ نیست، اثر جنگ به علاوه اثر جنگ بر تحول رژیمه که شده یک اقتصاد راندخاری با مافیاهای نظامی مالی که این راندها رو به جیب میزنند و یکی از زمینه‌های راندخاری بسیار مهم در این رژیم همین تفاوت نرخ ارز است و این واسطه هایی که وجود داشتن و تفاوت های نرخ های ارزها. اونایی که دسترسی داشتن به نرخ دلار 75 تومان اون دلار رو به دست می آوردن در بازار آزاد 800 تومان، بعد هم شد 900 تومان می فروختن. ببین چه ثروتی به جیب می زنن. اینها اثرات سیاسی اقتصادی جنگه.
فریدون خواند هم میگوید اقتصاد جنگی و سیاست های در پیش گرفته به پیدایش شبکه های دامن زد که با استفاده از چند نرخی بودن ارز و جیره بندی کالاها به گروه های پرنفوذی در اقتصاد و جامعه تبدیل شدند.
همزمان با جنگ و برقراری اقتصاد جنگی شبکه‌هایی در کشور به وجود آمدند که از این اقتصاد جنگی سود می‌بردند و به خصوص با ایجاد نظام معروف به کوپونیزم و همینطور تنوع نرخ ارز که 10 11 12 نوع نرخ ارز وجود داشت، طبعاً در پیوند و ارتباط با این وضعیت گروه‌های صاحب نفوذی پیدا شدند که توانستند از وضعیت موقعیت مالی خودشون رو بسیار بهبود ببخشند به زیان بقیه. و این گرایش‌های مافیایی که در اقتصاد ایران در رابطه با اقتصاد جنگی و در رابطه با اقتصاد متمرکز دولتی به وجود آمد، نه فقط در عرصه اقتصادی بلکه بعدها حتی در عرصه سیاسی وضعیت خودش رو، راه‌های خودش رو تحمیل کرد. یکی دیگر از قیامت‌های این وضعیت این بود که نظامیان و به خصوص سپاه پاسداران از همون زمان موقعیت ممتازی رو در صحنه نه فقط نظامی بلکه حتی در صحنه‌های اقتصادی کشور اشغال کردند، که به خصوص این موقعیت ممتاز در پایان جنگ و در دوران معروف به بازسازی به سود اینها تموم شد و در واقع اقتصاد جنگی باعث شد که قدرت تازه‌ای به صورت نظامیان و سپاه پاسداران بعدها وارد اقتصاد ایران بشه و این هم یکی از پیامدهای وضعیت جنگی در ایران بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در سوئد، هم تأثیر جنگ بر فرایند اقتصاد ایران را بسیار محسوس می‌داند و بر این نکته تکیه دارد که موقعیت جنگی که پس از جنگ و تا کنون هم ادامه دارد به همسایگان ایران اجازه داده است بخشی از رشد اقتصادی و ارزش افزوده ایران را از آن خود کنند.
وضعیت اقتصادی ایران در دوره جنگ رو مطالعه بکنیم، چند ویژگی رو میتونیم براش اسم ببریم. از جمله اینکه سرمایه گذاری ناخالص داخلی در این دوره به شدت نزول میکنه، در حد صفر میرسه، و اگر ما استهلاک سرمایه ثابت رو هم محاسبه بکنیم در این صورت خواهیم دید که اساساً سرمایه گذاری ثابت رشد منفی داره. و اگر این فرایند رو با سایر کشورها مقایسه بکنیم، در اون زمان کشورهای پیشرفته اروپایی و حتی کشورهای متوسط رو نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که در اون کشورها میان 15-30% تولید ناخالص داخلی مربوط می‌شده به سرمایه گذاری روی تأسیسات و سرمایه ثابت. بنابراین در طی 8 سال جنگ ما نسبت به دنیای برون از ایران یک تفاوت اساسی می‌بینیم. سرمایه گذاری در دنیا بسیار زیاد میشه. حال اون که سرمایه گذاری حتی به گاه به منفی 20% تولید ناخالص داخلی میرسه، بدیم ترتیب این عقب افتادگی از دنیا، از جهان پیشرفته و ناکارایی تولید در فردای پایان جنگ چیز بسیار عجیبی نیست. همزمان باید اضافه کرد که یک مسئله مهمتر و اون هم سازمان اقتصاد جنگ. اقتصاد ایران یک شکل جنگی به خودش میگیره که معیشت حداقل و همزمان انزوای بین‌المللی اون رو فرا میگیره و این ویژگی‌ها اقتصاد ایران رو در فردای پایان جنگ رقم میزنه و ما هنوز که هنوزه تحت تأثیر اون دوران و اسیر دوره جنگ هستیم، به این معنا که اقتصاد جنگی حاکم است با انزوا، با کاهش سرمایه گذاری، با فرار سرمایه گذاری و کاهش تولید داخلی. به خاطر انزوای بین المللی ایران در دوره جنگ، یه اتفاق دیگه هم در کنار این فرایند، ایران که دسترسی نداره به بازارهای بین المللی، ناچار است که ارتباطاتش رو با کشورهای منطقه‌ای مثل امارات یا مثل ترکیه و حتی پاکستان زیادتر بکنه. این به این معناست که ایران از این کشورها به مثابه یک فیلتر استفاده میکنه، برای اینکه خب اون کالاهایی رو که ممنوع بوده یا تحریم‌ها رو دور بزنه، یا احیانا در اونجا شرکت‌هایی رو تأسیس بکنه که بتونه به عنوان انبار یا به عنوان مسیر خروج و ورود کالا استفاده کنه. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از ارزش افزوده شرکت‌های داخلی منتقل میشه به این کشورهای همانند امارات یا ترکیه یا حتی پاکستان و سوریه حتی. خب این فرایند باعث میشه که بخش خصوصی ایران طبیعتاً ضعیف‌تر میشه و بخش خصوصی کشورهایی که ازشون اسم بردم تقویت میشه. خب با توجه به افزایش جایگاه بخش خصوصی در این کشورها، اقتصاد این کشورها بخشی از رشد اقتصادی ایران رو به خودشون اختصاص میدن.
اما همین اوضاع اقتصادی بود که ظاهراً قدرتمندان جمهوری اسلامی را مجبور به قبول قطعنامه آتش‌بس کرد. فریدون خاوند.
نوشته ها و یادداشت ها و خاطر نویسی هایی که طی این مدت ما شاهدش بودیم همه نشون میدن که دشواری های اقتصادی سهم بسیار مهمی داشته در تصمیم آیت الله خمینی به قبول قطعنامه آتش بس. به خصوص در حال حاضر اسنادی منتشر میشه که نشون میده که در سازمان برنامه آن روز و همینطور در کنار اطرافیان و همکاران نزدیک میرحسین موسوی نخست وزیر کسانی بودند که هشدار میدادند که کشور به هیچ وجه دیگر توانایی ادامه جنگ رو نداره و حتی هشدار میدادند که اگر وضعیت به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه این امکان وجود داره که حتی نظام جمهوری اسلامی مزمحل بشه. اینها رو به صورت یادداشت از طریق میرحسین موسوی نخست وزیر وقت به آیت الله خمینی منتقل میکردند و در شوراهای مختلف با شرکت آقای خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت کشور این مسائل مطرح می شده و به احتمال قریب به یقین ضعف شدید اقتصادی کشور و اینکه در اواخر جنگ کسر بودجه 60% برای ایران وجود داشته که این کسری هم تماما از طریق استقراض از بانک مرکزی یعنی چاپ اسکناس تامین می شده و تورم وحشتناکی رو در کشور به وجود آورده، مجموعه این عوامل در پایان دادن به عملیات نظامی و قبول قطعنامه آتش بس نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا کرده.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی جنگ 8 ساله ایران عراق ضربه های بسیار کاری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران وارد کرد، به گونه ای که اقتصاد ایران پس از گذشته 2 دهه از پایان جنگ هنوز نتوانسته کمر راست کند و به موقعیت شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد. افزون بر این جنگ ایران عراق تأثیری بسیار چشمگیر بر تکوین و توسعه ساختار سیاسی ایران داشته است و همکنون فرماندهان جنگ هستند که با استفاده از نفوذ خود بر بسیاری از مقام‌های کلیدی ایران حکمرانی می‌کنند. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.
بسیار خوب، شنونده مجله اقتصادی هفته بودید. با سپاس از همراهی شما تا این لحظه با مجله شامگاهی رادیو فردا این مجله رو به پایان میبرم و دعوت میکنم همراه باشید با همکارم فرین عاصمی که خبرهای تازه رو برای شما به استودیو آورده.